با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. آتش‌بس میان طرف‌های درگیر در سوریه روز جمعه بارها شکسته شد. طوفان سندی پس از عبور از باهاما و جزایر کارائیب نزدیک به 40 کشته بر جای گذاشت. و رئیس پارلمان اروپا میگوید هیئت اعزامی این پارلمان به تهران خواستار دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. آتش‌بس 4 روزه به مناسبت عید قربان در سوریه روز جمعه بارها از سوی طرف‌های درگیر شکسته شد. انفجار یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو در نخستین روز اعلام آتش‌بس در منطقه الزهور در دمشق 5 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. تلویزیون دولتی سوریه هدف انفجار را ساختمان محل اقامت گروهی از افراد نیروی امنیتی و خانواده‌هایشان اعلام کرد. در همین حال به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشری سوریه، حدود 50 نفر روز جمعه در خشونت‌های پراکنده در سراسر این کشور کشته شدند. طوفان استوایی سندی پس از درنوردیدن جزایر باهاما و کارائیب دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. در کشور هایتی این طوفان که با باران شدید و سیل همراه بود دست کم مرگ 26 نفر را همراه داشت. در کوبا نیز بنابر گفته مقام‌های این جزیره 11 نفر بر اثر طوفان جان خود را از دست دادند. رئیس پارلمان اروپا روز جمعه اعلام کرد اعضای هیئت اعزامی این پارلمان به تهران در نظر دارد با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه ساخاروف دیدار کنند. خانم ستوده و آقای پناهی روز جمعه برنده جایزه ساخاروف پارلمان اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، مارتین شولتز با اشاره به اینکه قرار است این هیئت پیام‌های تبریک به این مناسبت را به خانم ستوده و آقای پناهی تحویل دهد، روز جمعه گفت اگر مقام‌های ایران اجازه دیدار با آنها را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا به جرم فرار از پرداخت مالیات به 4 سال زندان محکوم شد. او حق درخواست تجدید نظر دارد. دادستانی تقاضای 3 سال و 8 ماه زندان برای برلوسکونی و 3 سال و 4 ماه برای متهمی دیگر که رئیس شبکه تلویزیونی خصوصی مدیاست است درخواست کرده و بدین ترتیب متهمان به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه نیز محکوم شدند. برلوسکونی و همکارش متهم هستند که حق نمایش فیلم‌های آمریکایی بر روی این شبکه خصوصی متعلق به او را از طریق قراردادهایی با شرکت‌های خارجی خریدند و درآمد زیادی داشتند، اما از پرداخت مالیات سر باز زدند. مقامات میانمار برمه روز جمعه شمار کشته شدگان درگیری‌های 6 روز اخیر در غرب آن کشور را 64 نفر اعلام کردند. درگیری‌ها در برمه میانمار یک شنبه هفته گذشته پس از آن آغاز شد که گروه‌هایی از اقلیت مسلمان در اعتراض به نبود امکانات اقدام به تظاهرات کرده با شهروندان بودایی درگیر شدند. نیروهای امنیتی سپس برای متفرق کردن گروه‌های درگیر بر روی آنها آتش گشودند. یک سخنگوی ایالت راخین در میانمار، منطقه‌ای که خشونت‌ها در آن جریان دارد، بیشتر از کشته شدن 112 نفر خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز میگوید پس از انتشار مطلبی درباره ثروت خانواده ون جیاباو نخست وزیر چین، در شماره روز جمعه نشریه چین دسترسی به سایت‌های اینترنتی این روزنامه را محدود کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که خانواده و بستگان جیاباو در دوره نخست وزیری او به طور چشمگیری ثروتمند شده و تحقیقات این روزنامه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های پسر، همسر و بستگان او در امور بانکی، جواهرات و ارتباطات در فاصله سال‌های 92 تا 2002 دست کم بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار می‌شود. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز از قول منابعی میگوید شرکت نفتی رویال داچل مایل است بدهی 1,400,000,000 دلاری خود را به ایران با خرید و ارسال غلات بپردازد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه جامعه توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تهیه کردند.
جامعه. این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز میگوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می آورند و بعضی حتی با نداشته هاشان وارد بازی پر ریسک می شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی، رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان ها گام برمی دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر میدارن این خط پایان رو میبرن 40 کیلومتر دورتر میذارن. در این حالت این دونده‌ای که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار میبینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرده دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که میخواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدف نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوار کننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه، ایشون حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شسترفته یه میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو می‌برد. حسین قاضیان به کسانی که ترجیح می‌دهند کار نکنند حق می‌دهد. او می‌گوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب می‌آید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره و اگر ادعای قمار برای تفریح انجام میدن این دیگه تفریح نیست. یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از هستی ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمی‌آشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه صرافی‌ها هم تحلیل میکنن به همین دلیل، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی ارز دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه و هر چقدر هم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومان حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوریه که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هوایی.
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجوی این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین قاضیان، جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیر اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده ها افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره هاشان را هر روز خالی تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفا اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می کنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.